مهرت نرفته و از یادم من دوستین نمیدامادم مهرت نرفته و از یادم من دوستین نمیدامادم من دوستین نمیدامادم من مهرت نرفته و از یادم مهرت نرفته و از یادم من دوستین نمیدامادم مهرت نرفته و از یادم تشنه کاسه او خالی تشنه کاسه او خالی من گل خوردی و منم گل خوردی و منم گلای بلنگو گلای گلای بلنگو من مندو سینم و جلنگو من دو سینم و جلنگو من دو سینم و دامنگو مهرت نرفته از یادم من دو سینم و دامنگو مهرت نرفته از یادم
به نام خدا. سلام شنوندگان ارجمند، شبتون بخیر. در ادامه بخش سوم برنامه ها از پخش رادیو تهران در خدمت بودیم و گزات خوب و آرومی رو در عین سلامت براتون آرزو میکنیم. ممنون از اینکه شبکه رادیویی تهران رو انتخاب کردین. این برنامه ها از رادیو تهران روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز تقدیم میشه. تا ساعت 6 بامداد با ادامه برنامه های رادیو تهران در بخش سوم همراهی بفرمایید، بسیار سپاسگزاریم. اینک دعوت میکنم به برنامه کلاه فرنگی توجه بفرمایید.
Who is likely to pursue his own aims in disregard of you?
هیچ فراموش نمی‌کنم. سرود این باشگاه نوشته بودم. یه طرف ورود برای ایرانی قدغن، یه طرفش هم ورود برای سگ.
At the very beginning of 1978, President Carter was the guest of the Shah of Iran.
به تمامی مفاد مقدمه مفقودان، آنکی از حاکمیت به حق تاریخی و مالکیت گیچون چهار شاهنشاهی ایران بر جزایر بحرین می
دهد. روزولت و چرچیل بر سر منشور آتلانتیک به سازش می رسند.
کلاه فرنگی
اهمیت تاریخ خوانی، تاریخ آموزی، تاریخ دانی و تاریخ فهمی در این است که ما را به مخاطرات پیشرو و به پرتگاه‌های خطرناک تاریخ بیدار، هوشیار و حساس می‌کند. به ما می‌آموزد در کجای تاریخ ایستاده‌ایم، در چگونه عصر و عالمی به سر می‌بریم، چه تحولات عظیم تاریخی را از سر می‌گذرانیم، چه نسبتی با تحولات عصری داریم که در آن زندگی می‌کنیم.
کاپیتولاسیون روسا بر ایران تعمیل کردن، انگلیسی هم تعمیل کردن. یک قراردادی ما به نام پاریس بسته شد. انگلیسی هم در ایران، یعنی شما یه هندی یا یک نفر انگلیسی یا هر کسی که تبع انگلستان بود اگر آدم میکشت مثل اتباع روسیه، ما نمیتونستیم دخالت بکنیم. این باید بره در هندوستان مجازات بشه، اونی که روسه باید بره تفلیس مجازات بشه، و وزارت خارجه اداره‌ای داشت به نام کارگزاری و کنسول میومد مینشست که آقایشون جنایت کرده، باید مجازاتش در کجا باشه؟ یا در بمبئی باشه، ممبای، یا در تفلیس باشه. بنابراین کشور ما استقلال قضایی خودش رو از دست داد. کلاهبرداری، جنایت، تجاوز به ناموس، کشتن رئیس مجلس شورای ملی ایران، عرض شود مرتضی قلی خان ثنی‌الدوله، همه اینا جزء پرونده کاپیتولاسیون بود.
به نام خدا. سلام و درود فراوان به شما مخاطبین تاریخ دوست کلاه فرنگی. کاپیتولاسیون به معنای عهدنامه و قرارداد، پیمانی است بین کشور میزبان و بیگانه. در حقوق بین المللی به معنای هر گونه توافقنامه ای که در اون کشوری به کشور دیگه مجوز میده که از قوانین قضایی خود برای اتباع خودش که در داخل مرزهای کشور میزبان زندگی میکنند استفاده کنه و کشور میزبان حق رسیدگی قضایی اتباع خارجی رو نداره. امام خمینی رحمت الله پس از اطلاع از تصویب به این لایحه در 4 آبان 1343 در مخالفت با اون پیامی صادر کرد و در اجتماع مردم در منزلش علیه آن سخنرانی کرد. ایشان لایحه کاپیتولاسیون را بر اساس آیه نفی سبیل مخالف اسلام و قرآن دانست و آن را سند استعمار و بردگی ملت ایران معرفی نمود. حکومت پهلوی افشاگری‌های امام خمینی را اقدامی علیه امنیت، استقلال و تمامیت ارضی کشور ایران اعلام کرد و در شب 13 آبان 1343 ایشان را بازداشت و به ترکیه تبعید کرد. استاد خسرو معتضد و ماجرای لایحه کاپیتولاسیون.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم، در برنامه کلاه فرنگی با شما صحبت میکنم. در دوران 57 سالی پهلوی ما دو نوع سیاست در ایران اعمال میشه. یکی سیاست داخلی که مبحث جداگانه‌ایه، براتون خواهم گفت. یکی سیاست خارجی. سیاست خارجی ایران که به وسیله دول بیگانه بر ایران تحمیل میشه، گاهی با مسالمت در دراز مدت، گاهی با شدت عمل و با اعمال قهریه، زور، اشغال، گرفتن کشور. بنابراین این نکات خیلی جالبه برای مردمی که میخوان این دوره 57 ساله رو بشناسن. من چون سن خودم رو در این دوران رساندم تا اینجا، از 1121 من تقریبا میخوام بگم از 5 سالگی شاهد قضایا بودم. 6 سالگی برای اینکه میدیدیم که مثلا سربازای انگلیسی، سربازای آمریکایی، چه سیاه‌پوست چه سفیدپوست، سربازای شوروی که اونا نژادهای مختلف بودن، مغول بود توشون، اوکراینی بود، روسی بود، بلاروسی بود، ترکمن بود، مسلمان بود، تمام این مللی که امپراتوری شوروی رو تشکیل میدادند و در 1990 فروپاشید، باور کنید نمونهایی از اینا در تهران بودن. و بیچاره مردم ایران، مخصوصا شهرستان ها، چه بلاهایی سر اینها می اومد از این اشغال مملکت که به نظر من نتیجه یه سیاست دور از خرد بود. ما میتونستیم مثل ترکیه کشور خودمون رو نجات بدیم، ولی ما اشتباه کردیم. یعنی زمامداران ما فکر کردن ما انقدر قدرت نظامی داریم که میتوانیم در برابر نیروهای شوروی و نیروهای انگلستان، اون موقع انگلستان میگم، الان فکر نکنید، الان فکر نکنید انگلستانی که یک جزیره است و عرض شود که دول کامنولث و همینطور کانادا و استرالیا و نیوزیلند یک اطاعت ظاهری دارن از دولت انگلستان. اون موقع نقشه جغرافیا رو جلو خودتون میذاشتین، واقعا بیشتر رنگ قاره آفریقا یا آبی بود یا قرمز، مثل که قرمز مال فرانسه بود، آبی مال انگلستان بود. اصلا تمام این کره زمینه که میدیدید علامت استعمار بود. برید تا آمریکای جنوبی، فرانسه اونجا مستعمرات داشت، انگلستان همه جا مستعمرات داشت، جنوب شرقی آسیا بین فرانسه و انگلستان تقسیم شده بود و فرانسه در سوریه و شام تا 1941 فرمان روایی میکرد که بعد اینا مستقل شدن با کمک انگلیسی ها. و یک نکته جالب براتون، انگلستان فلسطین رو تحت الحمایه کرده بود، بحرین که مال ایران بود انگلستان از 1820 از ایران جدا کرده بود و اون زمانی که گفتن ما بحرین رو میخوایم استقلالش رو بدیم، اون یه حالت شوخی داشت، بحرین از ایران جدا شده بود و به هیچ وجه عرض شود زیر بار ایران نمیرفت. یکی دوتا شیخ در بحرین بودن، طرفدار ایران بودن، اونا رو کشتن. خود انگلیسی ها اونا رو نابود کردن و یه خانواده رو آوردن، عرض شود که اینها سرسپرده انگلستان بودن. حالا من میخوام سیاست خارجی رو بگم که چه کشورهایی بر ما اعمال نفوذ میکردن. اولین کشور انگلستان بود. انگلستان از قرن 17، اوایل قرن 17 به حالت دوستانه به عنوان کمک به شاه عباس و اعزام ناوگان کمپانی هند شرقی وارد عرصه بازرگانی ایران شد. بعد این تا قرن 18 هم بازرگانی بود. هر وقت پادشاهان ایران کشتی می‌خواستن گفتن بفرمایید. دو تا کمپانی بودن، هند شرقی هلند، هند شرقی انگلیس. از قرن 19 هم انگلستان کم کم می‌بینه که اوضاع ایران به هم خورده، نادرشاه در قرن 18 هم از بین رفته، انگلستان کم کم وارد عرصه سیاست ایران میشه. این خیلی جالبه که انگلستان از اون زمان سعی میکنه که ایران رو به عنوان یک نیمه مستعمره در اختیار خودش داشته باشه. کاپیتولاسیون روسا بر ایران تحمیل کردن، انگلیسی هم تحمیل کردن، یک قراردادی ما به نام پاریس بسته شد. انگلیسی هم در ایران، یعنی شما یه هندی یا یک نفر انگلیسی یا هر کسی که تبع انگلستان بود اگر آدم میکشت مثل اتباع روسیه، ما نمیتونستیم دخالت بکنیم، این باید بره در هندوستان مجازات بشه، اونی که روسه باید بره تفلیس مجازات بشه. و وزارت خارجه اداره‌ای داشت به نام کارگزاری و کنسول میومد مینشست با آقایشون جنایت کرده، باید مجازاتش در کجا باشه، یا در بمبئی باشه، ممبای، یا در تفلیس باشه. بنابراین کشور ما استقلال قضایی خودش رو از دست داد. کلاهبرداری، جنایت، تجاوز به ناموس، کشتن رئیس مجلس شورای ملی ایران عرض شود مرتضی قلی خان سنی الدوله، همه اینا جزء پرونده کاپیتولاسیون بود. کشور دیگه که ما باش سر کار داشتیم عثمانی بود. عثمانی همسایه غربی ما بود و اینها با ما همیشه جنگ داشتن. حتی قبل از که ایران سلسله صفویه بر سر کار بیاد، آقایون الله که بودن، اوزون حسن، سلطان محمد دوم با اوزون حسن خیلی جنگید و اوزون حسن از ونیزیا کمک گرفت. مسئله مذهب نبود، مسئله گرفتن ایران بود. چون شما اگر من برای شما بگم ایران چه گنج بزرگیه، ایران مملو از گنجه، حالا نفتی که اخیراً در اوایل قرن بیستم شروع کردن به استخراج، شما نگاه کنید تمام معادن دنیا در این مملکته. در وسعت آذربایجان یه دفعه من اشتباه کرده بودم، گفته بودم 40,000 کیلومتر مربع، معلوم شد 105,000 کیلومتر مربع فقط آذربایجانه. خب دولت عثمانی و آذربایجان نظر داشت. قفقاز اون موقع 17 استان بود، مال ما بود، دولت عثمانی نظر داشت. بعد قدرت بعدی که پیش میاد دولت روسیه تزاریه که اون دولت هم قفقاز از ما 17 شهر قفقاز رو جدا کرد، ماتیاس رویتر آلمانی افسر نقشه بردار اومده اینا رو با چشم، نقشه برداری هوایی نبوده، نقشه برداری نمیدونم ژئومتری نبوده، نقشه برداری چشم بوده. این کشور ایران جام نوشته ماتیاس رویتر 1722 یعنی زمان سقوط صفویه 1135 هجری قمری، این در آلمان تهیه شده. هر شبت حضور انورتون که همسایه دیگه که ما داشتیم ازبکان بودن. ازبکان که الان یک جمهوری به نام ازبکستان هست، تمام این نواحی که شمال شرق ایران بود ترکستان میگفتن و بعدها چندین جمهوری از دل اینا در اومد بعد از که اتحاد جماهیر شوروی درست شد، ازبکان هم به ما نظر داشتن و کما اینکه اومدن مشهد رو گرفتن. 18 سال مشهد دست اینا بود و چه ضررهایی به مردم خراسان زدن، چقدر مردم رو کشتن، چقدر غارت کردن و بعد ایرانی‌ها رو به اسارت می‌بردن. خب دشمن دیگه ای که ما داشتیم عرض شود که متاسفانه محمود افغان بود که زمان صفویه ایران رو گرفت و اومد اصفهان رو با 18,000 نفر پا برهنه اومد گرفت، به خاطر فساد، تقصیر از ما بود. خدا نگهدار شما تا برنامه بعدی به نام کلاه فرنگی. خدا نگهدار شما.
انسان هستنده ایست، رهسپار در گذشت روزگار. در گذشت روزگار گام بر می گیرد و ره می سپارد. سرگذشت او در گذشت روزگار، در تاریخ، در دهر و در حضور تاریخی و تاریخمندش در جهان رقم خورده است. از کرده ها و کردارهای خود، از هر آنچه بر او گذشته است می باید بیاموزد. عملا هم می آموزد. این خودآموختگی تاریخی و آموختن از گذشت روزگار، در کاستن از مخاطرات، در عبور از کور پیش ها و پرتگاه های خطرناک و خطرخیز تاریخ و روزگارانی که برو می گذرد بسیار مهم، بسیار حیاتی و ضروری است. تا کلاه فرنگی دیگر، بدرود.
برنامه های رادیو تهران رو میشنوید. سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما شنوندگان محترم. هموطنان عزیز، با کاهش فقط 2 درجه دمای منزل میتونیم تا 10% در مصرف گاز صرفه‌جویی کنیم. لباس گرم بپوشیم و به فکر نسل آینده باشیم. صرفه‌جویی مسئولیت همگانی است.
آقای بهینه، سلام به همه شنونده های خوش‌ذوق و دقیق. ما امروز قراره با یه دوست قدیمی اما همیشه خجالتی آشنا بشیم، کسی که تو زندگیمون خیلی کارا برامون میکنه ولی کمتر کسی اسمشو صدا میزنه. آبگرم کنه عزیزمون. بله، همین آبگرم کنه ای که از توی گوشه آشپزخونه صداشون در میاد. اصلا همینجوری تشکر حسابی کنیم که این همه سال کار کردن و یه بارم نگفتن ببخشید من مرخصی میخوام. از بس ما باشون بد رفتار کردیم صداشون هم در نمیاد. تصور کنید صبح زود قبل از اینکه برید سر کار یا بچه‌ها رو برسونید مدرسه، میرید دستاتونو بشورید، بعد یهو آب گرم کن مثل یه آقای مغازه‌دار میگه آقا یا خانم ببخشید شرمنده، آب گرم تو ترافیک مونده نمیرسه. چی شده؟ معلومه دیگه، آب گرم کن با دمای بالا داره جون میکنه ولی به جاش فقط بخار تولید میکنه و میگه بس کن دیگه، هر دقیقه ما رو دستکاری نکن، من پیش رادیو نیستم که. حالا اگه بخوایم جدی تر بگیم، دمای مناسب آب گرمتون باید بین 50 تا 60 درجه باشه. این دما سه تا حسن داره. اول اینکه آب به اندازه کافی گرمه و پوست مناسب نمیبینه. بعدش اینکه قبض گاز نمیترکه و شونه های ما هم نمیشکنه. و حسن سومش هم اینه که آب گرم کنمون نمیره توی فاز قهر و خرابی. یه باری آب گرم کنه قدیمی شب اومد تو خوابم و گفت عزیز دل برادر، چرا دمای من تو آخرین حد میبری؟ فکر کردی من موتور جتم؟ من فقط یه آب گرم کنم که دلم میخواد زندگی آروم و راحتی داشته باشم. گفتم خب آب گرم کن جان، چیکار کنیم تو راحت باشی؟ گفت بذار دما روی هم 50 تا 60 درجه باشه، آخه داغتر از این نه برای شما خوبه نه برای من. ولی جدی وقتی دمای آب گرم کن بالا باشه مشکلات زیادی به وجود میاد. مثلا اینکه مخزن یا لوله های آب گرم کن رسوب میگیره و عمر آب گرم کن نصف میشه. حالا چاره چیه؟ دمای آب گرم کن رو روی 50 تا 60 درجه تنظیم کنید. اینطوری نه آب جوش میشه نه ما بخار پز. اگه آب گرم کنمون قدیمی شده، به جای اینکه باهاش لج کنیم وقتش رسیده که بازنشستش کنیم و با یکی از این مدل های جدید و کم مصرف عوضش کنیم. باور کنید دلخور نمیشه. خلاصه اینکه تو این زمستون وقتی دستتون رو زیر آب گرم میگیرید یادتون باشه که یه آب گرم کن مظلوم داره توی سکوت برامون تلاش میکنه. فقط لطفاً درجه را از حد نگذرونید، یه وقت آب گرم کن سر به کوه و بیابون نذاره.
تحركوا بسم الله إلى الأمام واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر کنیم.
رادیو مقاومت از اول دیما موج اف ام ردیف 95 ممیز 5.5 مگاهرتز.
نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر وعندما نستشهد ننتصر.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
شما نیز در صورت تمایل می توانید با درج نشان قلب روی گواهینامه قهرمان زندگی خود و دیگران باشید. کافی است در زمان ثبت نام و یا تعویض گواهینامه نسبت به دریافت نشان اهدای عضو اقدام نمایید. این گواهینامه نشان زندگی دارد. انجمن اهدای عضو ایرانیان با همکاری پلیس راهور.
هموطنان گرامی، گاز امانت نسل های آینده است. با خاموش کردن بخاری در اتاق های بدون استفاده و بستن دریچه های اضافی مصرف رو تا 20% کاهش بدیم. زمستان سرده، اما با مدیریت مصرف گاز میتونیم گرم بمانیم. یک درجه کمتر صدها متر مکعب صرفه‌جویی. همراه باشین برای ایران قوی.
بهینه بهینه سازی مصرف گاز. خیلی از محیط های کاری در ساختمان های قدیمی برپا شدن که از در و پنجره های غیر اصولی استفاده شده. قالب های فلزی، شیشه های تک جداره و درهای چوبی قدیمی که درزهای زیادی دارند در چنین شرایطی موجب هدر رفت انرژی و نیاز به مصرف گاز بیشتر هست. اگر برای شما امکان پذیره، برای جلوگیری از هدر رفت انرژی بهتره که در و پنجره های قدیمی رو با نسخه های مدرن و بهینه تعویض کنید. در غیر این صورت، یک دستگیر ساده و اصولی کمترین کاریه که میتونید برای کاهش مصرف گاز استفاده کنید. تجهیزات و لوازم گرمایشی قدیمی معمولاً سرانه مصرف گاز بسیار زیادی دارند و شاخص هدر رفت انرژی در اونها بسیار بالاست. این در حالیه که لوازم جدید و مدرن بازدهی بیشتری خواهند داشت و با کمترین میزان ورودی بیشترین خروجی رو به شما ارائه میدند. و یکی از بهترین کارهایی که میتونید برای کاهش گاز مصرفی و صرفه‌جویی در هزینه های محیط کارتون انجام بدین، جایگزین کردن تجهیزات گرمایشی قدیم با لوازم و استاندارد جدید. امروزه در عصر هوش مصنوعی به سر میبریم و خیلی از فرایندها را میتونیم با خیالی آسوده به ماشین ها بسپاریم. یکی از بهترین کارهایی که میتونیم برای کاهش گاز مصرفی انجام بدیم، کمک گرفتن از تجهیزات هوشمند جدید برای کنترل میزان مصرفه. امروزه سیستم های کنترل هوشمند موتورخانه وارد بازار شده که میشه متناسب با برنامه ریزی قبلی میزان مصرف رو به خوبی مدیریت کرد و باعث کاهش هزینه ها شد. این نوع لوازم همچنین میتونن در غیاب شما به صورت اتوماتیک دستورات لازم رو اجرا کنن. این تجهیزات هوشمند میزان مصرف رو مشخص کرده و اعداد دقیقی رو به شما نمایش میدن. بنابراین به درستی از وضعیت گاز مصرفی خودتون آگاهی پیدا می‌کنید و می‌تونید راهکار مناسب جهت کاهش آن رو یادسازی کنید. احتمالاً شما هم همینطور هستید که وقتی شیر آب گرم رو باز می‌کنید، حرارت به قدری بالاست که مجبور میشید مقداری آب سرد رو هم به جریان آب اضافه کنید. گرچه این امر یک عادت قدیمیه، اما کاملا اشتباه بوده و به خاطر تنظیم نبودن دمای آب گرم کن اتفاق میفته. گرچه کسی توجه چندانی به این مسئله نداره، اما دمای مناسب آب گرم کن ها میبایست بین 45 تا 48 درجه باشه. با این کار میتونید میزان قابل توجهی در گاز مصرفی صرفه‌جویی کنید و هزینه های خودتون را پایین بیارید. استفاده از سیستم هوشمند کنترل موتورخانه میتونه به خوبی دمای آب گرم کن را تنظیم کنه و نقش مهمی در مصرف بهینه انرژی گاز داشته باشه. چنانچه ساختمان محیط کار شما به این لوازم هوشمند مجهز نیست، پس وقت به روز رسانی محیط کارتونه. بهینه مصرف کنید تا همیشه مصرف کنید.
بله شنوندگان ارجمند، استفاده از سامانه کنترل هوشمند در ساختمان‌های مسکونی موجب صرفه‌جویی حدود 15% در مصرف سوخت میشه. در انتخاب و خرید لوازم گاز سوز دو نکته رو در نظر داشته باشید: استاندارد بودن وسیله و میزان بازدهی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، ترباز بیگر بتبارسه، حتی تو گل و باسه.
یک خبر